ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغو څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سي. د ازادي راډیو په بل یو ساته خبرونه کې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام هم اوریدلی سي. اوسنۍ خبری مجله چې نیم ساعت دوام کړ دلته پای تر رسیدي د ازادي راډیو دویم نیم ساعته خبری مجله چې تر اتو بجو دوام کوي له ساتار فروغ نه واوري چې له تازه راپورونو او خبرونو سره دغه شیبه استودیو ته راغی. مهرباني.
تشکر سالی محمد. سالی از شما. خسته نباشید. 7:30 صبح به وقت کابل است. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در این 30 دقیقه میشنوید که یک عضو شورای ولایتی میدان وردک ادعا میکند که در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی جغتو 14 غیر نظامی کشته شدند. اما یک منبع حکومت افغانستان جان باختن 4 غیر نظامی را در این عملیات تایید کرده و پلیس روسیه چندین معترض را دیروز در مقابل کمیسیون انتخابات در مسکو بازداشت کرده است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. حکومت افغانستان میگوید تلاش می شود تا شفاخانه در حال اعمار در زندان پلچرخی کابل از تجهیزات لازم برخوردار باشد. وزارت دفاع آمریکا جزئیات درباره چگونگی کشته شدن یک سربازش را در افغانستان ارائه کرده است. و پلیس مسکو 10 تن را در مقابل کمیسیون انتخابات بازداشت کرده. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید تلاش می شود تا شفاخانه 50 بستر در حال اعمار در زندان پلچرخی کابل از تجهیزات لازم برخوردار باشد. در نشست شورای عالی از زندانها به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به روز یکشنبه در قصر سپیدار روی رسیدگی به مشکلات زندانیان در این کشور بحث شده است. فریدون خوازون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی در این باره گفت:
در این جلسه فیصله شد که چگونه میشه که این مشکل حل شود. شفاخانه 50 بستره که در زندان مرکزی یا پلچرخی در حال اعمار شدن است، چگونه میشه که با امکانات مجهز اکمال شود و مشکلات امروزی که زندانیان افغانستان با او روبرو هستند او در نظر گرفته شود که حل شود.
این در حال است که زندانیان محبس پلچرخی در کنار مشکلات دیگر از آنچه نبود خدمات صحی لازم در این زندان خواندند شکایت کردند. ریاست اجرایی میگوید در نشست دیروز در قصر سپیدار کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره وضعیت زندانیان زندانهای پلچرخی و بگرام گزارش مفصل را ارائه کرد. در این گزارش آمده است که با وجود تلاش های حکومت هنوز زندانیان با چالش های از جمله تأخیر در رسیدگی به دوستی‌هایشان روبرواند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا جزئیات درباره چگونگی کشته شدن یک سربازش را در افغانستان ارائه کرده است. پنتاگون در یک اعلامیه گفته است جگران جیمز رایان سارتور 40 ساله روز شنبه هفته جاری پس از زخمی شدن در آتشباری دشمن در ولایت فاریاب درگذشت. رسانه های آمریکایی به نقل از مقام های نظامی گزارش دادند که جگران جیمز در عراق نیز خدمت کرده بود. طالبان مسلح ادعا کردند که این سرباز آمریکایی در آتشباری این گروه کشته شده است. این در حال است که 7th دور گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان به تازگی در دوحه قطر پایان یافت. هر دو طرف از پیشرفت بنیادی در این دور گفتگوهایشان سخن زدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایران میگوید اگر واشنگتن تحریم‌های اقتصادی بر این کشور را دور کند، تهران آماده است با ایالات متحده گفتگو کند. این سخن حسن روحانی روز یکشنبه در وبسایت رسمی وی نشر شده است. در همین حال رهبران اروپایی به هدف پایان تنش فزاینده میان تهران و واشنگتن خواهان از سرگیری گفتگوها میان دو طرف شدند. ایالات متحده پارسال با بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای ایران تحریم‌ها بر این کشور را از سر گرفت. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که شرایط این توافقنامه به اندازه کافی شدید نیست که ایران را از ساختن اسلحه هسته‌ای باز دارد. تهران به تازگی گفت غنی سازی ایرانیم خود را از حد مجاز توافقنامه هسته‌ای سال 2015 افزایش داده. حد مجاز 3.67% است. به دنبال این اعلام تهران، واشنگتن هشدار داد که ایران با تحریم‌های بیشتر روبرو خواهد شد. پلیس مسکو ده تن را در مقابل کمیسیون انتخابات بازداشت کرده است. این افراد پس از آن بازداشت شدند که نامزدان اپوزیسیون به دنبال محروم شدن از انتخابات شورای شهر گفتند در اعتراض به آن دست به تحصن می زنند. در نظر است که این انتخابات در ماه سپتامبر برگزار شود. یک تن از معترضان به نام ایکات رینا شورونکووا گفت: نامزدان مستقل در فهرست نامزدان انتخابات شورای شهر مسکو شامل ساخته نشدند. خبرها را دنبال میکنیم. پیش از انتخابات شاهد خشونت‌های بسیار بد هستیم. یک سازمان ضد حکومتی که اعمال پلیس روسیه را نظارت میکند گفته است 38 نفر دیروز بازداشت شدند. اما پلیس مسکو گفته است شمار افراد بازداشت شده کمتر از 30 نفر است. نامزدان اپوزیسیون الیا یاشین، لیوبوف سوبول و یولیا گالیامینا مشمول بازداشت شده هاند. و انگلستان برنده جام جهانی کرکت سال 2019 شد. انگلستان و نیوزیلند دیشب در بازی نهایی در ورزشگاه لاردز لندن با هم روبرو شدند. نخست تیم نیوزیلند به بازی آغاز کرد و با از دست دادن 8 بازیکنش 241 دوش انجام داد و به تیم مقابل 242 دوش هدف تعیین کرد. بازی میان دو تیم مساوی به پایان رسید، اما سپس در سوپر آور یا 6 توپ اضافی انگلستان نیوزیلند را شکست داد و به مقام قهرمانی جام جهانی کرکت سال 2019 دست یافت. هرچند انگلستان بنیانگذار کرکت است، اما این اولین بار است که برنده جام جهانی بازی‌های یک روزه می شود. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراهید. در کمتر از نیم ساعت در مورد این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات می گیم. تا یک هفته دومین ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت میدان وردک.
من دی ملکی خلقو دی شایدی دو تایید کهو نیشی. ملکی هم توار لست کرده، توار لست کرده، دلور برونه دی شیرانسی دیدی.
به اساس تخمین مقام ها در ولایت بغلان، شمار معتادین مواد مخدر در این ولایت به بیش از 60 هزار تن می رسد.
14 سال تحصیل دارم و 4 سال تجربه کاری دارم، ولی از روزی که معتاد شدم وارد به این مواد هستم غلط دیدم، نه کار از نه برو نه بکنم.
من خودم انجینر ساختمان هستم. این بزرگای وطن باید برای ما کمک کنند، دست ما را بگیرند.
دو تن از معتادین در ولایت بغلان بودند. پلیس روسیه چندین معترض را دیروز در مقابل کمیسیون انتخابات در مسکو بازداشت کرده. در این باره هم گزارش داریم و در رنگ‌های زندگی با یک فلزکار در بامیان گفتگو کرده ایم.
همال تقریبا 40 دانه دکانه فلزکاری اینجا است که فعلا کلشان خاموش است. این ماشینشان گله، کار نیست.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 24 ماه سرطان سال 1398 هجری شمسی و 15 ماه جولای سال 2019 میلادی است. یک منبع حکومتی تایید میکند که شنبه شب در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی جغتوی ولایت میدان وردک 4 غیر نظامی کشته شدند. اما یک عضو شورای ولایتی میدان وردک ادعا میکند که این عملیات جان 14 غیر نظامی را گرفته است. پیش از این هفته گذشته ادعا شده بود که در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دایه میرداد نیست به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
درگیری های همزمان با تلاش های صلح همچنان از غیر نظامیان قربانی می گیرد. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که در عملیات شنبه شب در ولسوالی جغتوی میدان وردگ 4 غیر نظامی نیز کشته شدند. قبل از این حکومت درباره تلفات ملکی در این عملیات چیزی نگفته بود. محب الله شریف سی ولی میدان وردگ به رادیو آزادی گفته بود در این حمله 20 نفر از افراد قطعه سرخ طالبان که در عملیات مهم سهم داشتند کشته شدند. در ویدیوهای نشر شده از این درگیری در شبکه‌های اجتماعی کشته شدن غیر نظامیان ادعا شده است. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردگ روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این حمله 14 غیر نظامی کشته شدند. ما شهید شدن غیر نظامیان را تایید می کنیم. 14 نفر از غیر نظامیان شهید شدند که 4 نفر آنها با هم برادرند. با اینکه دولت افغانستان و مخالفین مسلح از سوی سازمان‌های حقوق بشر، گروه‌های صلح‌جو و ملل متحد به مسئولیت جان و مال غیر نظامیان ترغیب شدند، ولی تلفات ملکی متوقف نشده است. بسم الله وطن دوست سخنگوی حرکت مردمی صلح شب گذشته به ارتباط واقعی اخیر جغتو به رادیو آزادی گفت که زور آزمایی اطراف جنگ از غیر نظامیان قربانی میگیرد.
همگی زور آزمایی میکنند و تلاش میکنند که به جهانیان نشان بدهند که هر کدامشان زور دارند و مردم را کشته می تانند.
یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در گزارش اخیر خود گفت که در 4 ماه اول سال جاری میلادی 1800 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. تادا میچی یا ماماتو نماینده خاص ملل متحد در سخنرانی ماه گذشته خود به شورای امنیت با تذکر از خطر متوجه از سوی طالبان به غیر نظامیان درباره چگونگی عملیات نیروهای دولتی که زندگی غیر نظامیان را با خطر مواجه می سازد نیز ابراز نگرانی کرد. هرچند حکومت افغانستان هنوز درباره عملیات اخیر خود در ولسوالی جغتو وضاحت نداده است، ولی در همچون موارد قبلی گفته است که مخالفین مسلح از غیر نظامیان چون سپر استفاده می کنند. جنرال متقاعد عتیق الله امرخیل می گوید که نظامیان افغان در انتخاب اهداف و اجرای عملیات باید بیشتر دقت کنند.
برای اهداف خرد و بزرگ و بیشتر اهداف بسیار کوچک از سلاح استفاده می شه که انتشار از کم باشه و دیگه ضرر نرسه. مثلا عملات کماندویی می شه یا توسط سلاح پیاده می شه. اگر هوایی استعمال می شه
طالبان می گویند که در ولسوالی جغتو صرف غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در اعلامیه شام دیروز خود اتهام وارد کرد که نیروهای دولتی همزمان با تلاش‌های صلح تعهد مسئولیت غیر نظامیان را نیز نقض کرد. طالبان دولت را در حال به کشتار غیر نظامیان متهم می سازد که در حملات انفجاری و گروهی اخیر آنها در بادغیس، غزنی و کابل 10 نفر از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم گزارش داریم در مورد معتادین مواد مخدر در بغلان. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی به محل بودوباش معتادین در بغلان سر زده و این گزارش را تهیه کرده.
معتادین در ولایت بغلان جماعت متروک و مفلوک که زندگیشان به دور از فامیل و در میان مغاره های متعفن خودساخته خودشان می گذرد، تنها در همین جا یعنی گوشه از شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بیش از 200 تن خوار و زار افتیدند، از انجینیر تا معلم و منصوبین قبلی اردوی ملی.
نام من لطف رحمان، 14 سال تحصیل دارم و 4 سال تجربه کاری دارم مربوط قول اردو 203 تندر گردیز لوایسی غازی کنده که 4 ماه دوان سرده غازی در طول بطره دون برین من کماندان نیولو که خواه وظیفه کدم مسلکی هستم، ولی از روزی که متاد چیدم وارده با این مواد هستیم نمی غلطیدم نه کار هستم نه بارو نه بکنیم.
انها برای به دست آوردن مواد مخدرشان دست به هر کاری می زنند، ولی برای نجات از این مهلکه کاری نمی کنند. شاید نتوانند، ولی میرویس انجینیر ساختمانی که سالهاست معتاد شده می گوید جنگ، فقر و بیکاری عامل این بدبختی هاست و باید دولت کاری برای نجات این جماعت که در حال بربادیند بکند.
من خودم انجینیر ساختمان هستم، هر کدام از این انجینیر است، معلم است، اما امروز اینا عملی شدند. ما اولادای این وطن هستیم، مزمی خاک هستیم. این بزرگای وطن باید برای ما کمک کنند، دست ما را بگیرند، ما را بالاخره در یک جای بکشانند.
اینجا حتی حیوانات هم از شر مواد مخدر در امان نماندند. شماری از معتادین با اشاره به گوسفند که در کنارشان آرام خوابیده بود گفتند:
اینم گوسفند نه، از میای میجا داخل پدری می خدم میندازم داخل دره از یا که چی رقم اثر من داخل جام داخل از تو اموجا تو 5 دقیقه 10 دقیقه که دود بکشم در از دود بیا ورسه به یکمی بود وضعیت نرمال میشه، اموجا پیش سر پدری راحت میخوابه.
این از برکت نفران این سگ و گوسفند حیوان است که پدریش نمیاره.
اکثر معتادین در اینجا در کشورهای مانند ایران و پاکستان اسیر اعتیاد شده و بقیه هم در همنشینی با آنها.
تو دستم لولا 16 سال میشه لولا در کشور بیرون پاکستان اونجا کار میکردیم.
اینها و زندگی اینچنینیشان نمونه از زندگی نکبتبار ده ها هزار جوانی در ولایت بغلان است که فقط در طی همین 30 سال گذشته اسیر چنین مصیبتی شدند. اینجا زنان معتاد دیده نمی شوند، ولی گفته می شود شب هنگام تعداد زیادی از آنها به بهانه دیدار با بستگان معتادشان به اینجا می آیند و بعد از مصرف مواد برمی گردند. فضل حق اندرابی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان می گوید بنابر آمارهای تخمینی موجود بیش از 60 هزار تن از جمله هزاران زن در این ولایت معتاد به مواد مخدرند که اگر اقدامی برای آن صورت نگیرد این مصیبت مانند وبای دامنگیر همه خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:47 دقیقه صبح وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. حالا هم آرش مایون برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه اکانومیک تایمز چاپ هند مطلبی را بر اساس اظهارات اخیر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد: هند احتمالاً به حمایتش از افغانستان ادامه خواهد داد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به کنگره آن کشور گفته است که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به خاطر کاهش نفوذ طالبان، پاکستان و چین، هند به مساعدت‌های مالی و سایر کمک‌هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. روزنامه اکونومیک تایمز می‌نویسد: اگر وضعیت در افغانستان وخیم‌تر شود، احتمال دارد که در برابر مساعدت‌های هند به این کشور موانع ایجاد شود. روزنامه بر اساس گزارش پنتاگون می‌نویسد: در صورت کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان به نظر می رسد که هند به کمکهایش ادامه می دهد تا از تهدیدات چین و پاکستان به منافع هند جلوگیری کرده باشد. به نوشته روزنامه، هند خواستار یک افغانستان با ثبات است تا در قلمرو آن تروریستان لانه نکنند که با پاکستان روابط نزدیک دارند و برای منافع هند یک تهدید محسوب می شوند. هند میگوید به شمول لشکر طیبه تعدادی از گروه‌های کشمیر در داخل قلمرو پاکستان پایگاه و مراکز داشته، از آن برای حملات بر قلمرو هند استفاده می‌کنند. پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. برخی مقامات هند اخیراً ادعا کرده‌اند که پاکستان تلاش می‌کند تا برای این گروه‌ها در داخل افغانستان مراکز ایجاد کند. هند به افغانستان به مثابه یک دوست و شریک مهم استراتژیک می‌نگرد. این کشور در چند سال گذشته 8 تیاره هلیکوپتر نو MiG-35 را به افغانستان داده است. اما در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به کنگره آن کشور گفته شده است که اکثر مساعدت‌های هند به افغانستان در عرصه پروژه‌های زیربنایی، اقتصادی و مساعدت‌های بشری بوده است. هند از سال 2002 میلادی تا اکنون بیش از 4 میلیارد دلار آمریکایی را به افغانستان کمک کرده است. شماری از روزنامه‌های غربی با اشاره به حمله اخیر طالبان در ولایت بادغیس، کشته شدن یک عسکر آمریکایی در افغانستان و کشته شدن یک رادیو ژورنالیست افغان در ولایت پکتیا مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه چارلوت ابزرور چاپ آمریکا با اشاره به کشته شدن یک خبرنگار افغان می‌نویسد: جسد نادرشاه صاحبزاده، رادیو ژورنالیست افغان، روز شنبه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا یافت شد. به نوشته روزنامه گرچه مسئولیت قتل نادرشاه صاحبزاده را تا هنوز گروه به عهده نگرفته است، اما جنگجویان طالب و گروه دولت اسلامی یا داعش بر ژورنالیستان در افغانستان حمله می کنند. روزنامه چارلوت ابزارور می نویسد: افغانستان خونین ترین کشور جهان برای ژورنالیستان محسوب می شود و بر اساس گزارش کمیته مسئولیت از ژورنالیستان که در شهر نیویورک مستقر است، در سال گذشته حداقل 13 ژورنالیست در جریان کار در افغانستان کشته شدند.
هفت و پنجاه دقیقه صبح وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین. قتل یک خبرنگار رادیوی محلی در پکتیا نگرانی خبرنگاران را افغان را در خصوص عدم مسئولیت خبرنگاران در افغانستان برانگیخته است. آنها میگویند که تهدیدات در برابر خبرنگاران در این اواخر افزایش یافته و در زمینه مسئولیت خبرنگاران باید اقدامهای روی دست گرفته شوند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از خبرنگاران افغان میگویند که گروه‌های مسلح به خاطر پنهان نگه داشتن حقایق آنها را هدف قرار می‌دهند. با گفته آنان در حال حاضر سطح کشتن و آزار و اذیت خبرنگاران در افغانستان بلند رفته و زندگیشان با تهدیدات مختلف روبرو میباشد. محمد یوسف و ممتاز بهیر دو تن از خبرنگاران در مورد به رادیو آزادی گفتند:
در طول مهم علت دغدغه
از همه عامل مهم این است که گروه‌های مسلح یا حلقاتی که در جنگ دخیلند، آنها نمی‌خواهند که حقایق روشن گردد و برای همین تلاش می‌کنند که با کشتن و تهدید خبرنگاران جلوی افشای حقایق را بگیرند.
موجودیت گروه های غیر مسئول نیز به خبرنگاران به تهدید بزرگ مبدل شده است. در چنین یک حالت کار کردن بسیار دشوار است. هر روز ما می‌بینیم که خبرنگاران کشته، زخمی و یا هم توهین می شوند. اما با تأسف که حکومت تا هنوز به مسئولیت خبرنگاران کار نکرده است.
مسئله عدم مسئولیت خبرنگاران در حال مطرح می گردد که نادرشاه صاحبزاده خبرنگار یک رادیو محلی بر روز جمعه در شهر گردیز ولایت پکتیا اسوی افراد مسلح ناشناس نخست اختطاف و به اساس معلومات بعداً توسط چاقو به قتل رسانده شده است و جسدش صبح روز شنبه دریافت گردید. تا هنوز کدام فرد و یا گروه مسئولیت قتل این خبرنگار را به عهده نگرفته است. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون با شمول این خبرنگار 7 خبرنگار افغان اسوی افراد ناشناس کشته شدند. این در حالی است که در جریان ماه جاری طالبان مسلح به شماری از رسانه‌های افغانستان هشدار دادند که هرگاه از پخش و نشر اعلانات ضد آنها خودداری نکنند، آنان را هدف قرار می‌دهند. اما خبرنگاران می‌گویند که مسئولین رسانه‌ها این اعلانات را به خاطر حمایت مالی و در بدل پول نشر می‌کنند. پس از پخش این اعلامیه طالبان، برخی از رسانه‌ها نشر این اعلانات را متوقف ساختند. در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که بررسی‌ها در خصوص قضیه قتل خبرنگار افغان در ولایت پکتیا جریان داشته و بعداً معلوم خواهد شد که این قضیه با تهدید اخیر طالبان ارتباط دارد یا خیر. فهیم داشتی رئیس این اتحادیه در مورد به رادیو آزادی گفت:
میتونه هر چیز باشه، میتونه با اعلامیه طالبان پیوند داشته باشه، میتونه پیوند نداشته باشه. چون هنوز بررسی‌ها در مراحل بسیار ابتدایی است. ما در مورد اعلامیه که طالبان نشر کردن و تهدید رسانه‌ها را گفتگوهای منظم با نهادهای مرتبط دولتی داریم، به خاطر امیدوار هستیم که بتانیم جلو از پدیده بگیریم.
اما صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که بحث‌ها به خاطر مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها تهدید طالبان در برابر آنها جریان داشته و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد. این در حال است که خشونت‌ها از سوی نیروهای حکومتی نیز در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. در یک رویداد اخیر خشونت علیه خبرنگاران جمعه گذشته از سوی پلیس صورت گرفت که تعداد از خبرنگاران این پوشش خبری اعتراض شاگردان لیسه آریانا افغان ترک در کابل با برخورد نامناسب پلیس روبرو گردیده و لات و کوب شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، پلیس چندین تن را دیروز در مقابل کمیسیون انتخابات در مسکو بازداشت کرده است. این افراد پس از آن بازداشت شدند که نامزدان اپوزیسیون به دنبال محروم شدن از انتخابات شورای شهر گفتند در اعتراض به آن دست به تحصن می زنند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
پلیس مسکو بیش از 25 نفر از تظاهر کنندگان را از پیش روی دفتر کمیسیون انتخابات بازداشت کرد. این افراد بعد از آن بازداشت شدند که نامزدان اپوزیسیون به دنبال حذف شدن از لیست نامزدان انتخابات شورای شهر خواستار تحسن شدند. نامزدان اپوزیسیون ایلیا یاشین، لیوبوف سوبول و یولیا گالامینا از جمله کسانی بودند که دیروز بعد از چندین ساعت تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شدند. تخمیناً 1000 نفر در این تظاهرات اشتراک کردند. آنها پیش روی دفتر کمیسیون انتخابات در مسکو گرد هم آمده شعار می دادند که این شهر ماست و ما انتخابات می خواهیم. الکسی ناوالنی یکی از مخالفان سیاسی سرشناس کرملین که روز پنجشنبه از حصر خانگی در روزه رها شد در این تظاهرات اشتراک نداشت. تظاهر کنندگان بعد از آن بازداشت شدند که لیوبوف سوبول یکی از نامزدان اپوزیسیون از مردم مسکو خواستار شد که تا زمان پیش روی دفتر کمیسیون انتخابات تحسن کنند تا رئیس این نهاد با نامزدان اپوزیسیون ملاقات کند. انتخابات شورای شهر مسکو در ماه سپتامبر آینده برگزار می شود. نامزدان اپوزیسیون می خواهند که نامهایشان در فهرست نامزدان این انتخابات شامل ساخته شود. خانم سوبول از مردم خواستار شد تا با خود آب، خیمه، لحاف و بالشت بیاورند و در انتظار والنتین گوربونوف رئیس کمیسیون انتخابات تحسن کنند. خانم سوبول در جریان سخنرانی خود انتخابات را تقلبی خواند. آنها انتخابات را می دزدند، آینده ما را می دزدند. ما باوری هستیم که این کار به دستور مستقیم شاروال شهر مسکو سرگی سوبیانین صورت می گیرد. آقای گوربونوف رئیس کمیسیون انتخابات از 25 سال به این سو انتخابات مسکو را نظارت کرده است. رهبران تظاهر کنندگان گفتند وقتی که آنها پیش روی دفتر کمیسیون انتخابات رسیدند برایشان گفته شد که آقای گوربونوف به تعطیلی تابستانی رفته است. اما او در اظهارات خود به رسانه‌های محلی انکار کرد که کمیسیون انتخابات کسی را غیر عادلانه از فهرست نامزدان حذف کرده باشد و گفت که خانم سوبول در رسانه‌های اجتماعی احساسات مردم را تحریک می کند. وقتی که تظاهر کنندگان به تحسن آمادگی گرفتند، پلیس نخست